الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العلو قدس الله سره در ما نحن فيه متعرض می شود اونجا ایرا که مکلف در وضوع عوض مسح البشره مسح علی الحایل کرده است. اگر یادتون بوده باشد ایشان ملتزم شد در اون مواردی که انسان می ترسد کفشه هاش را در بیاورد به رجلینش مسح کند کجاش ما؟ همین امروز بحث میکنم، الان همین در این مسئله بحث میکنم. این مقام ثانی را، عمومیت قاعده تجاوز را در این مسئله ثانی شروع کردم بحث میکنم. عرض میکنم بر این که در ما نحن فی مسح کرده است ایشان مکلفی بر حائل، ولیکن نمیداند بر این که این شخص که مسح بر حائل کرده است آیا مجوز داشت؟ ایشان ملتزم شد سابقاً. اگر انسان از عدوی بترسد که اگر تأخیر کند در مسح میرسد عدو لختش میکند یا سبعی به او حمله میکند، فرمود در این موارد مسح علی الخف عیب ندارد، کافی است. و دلیل مسح علی بشره الرجلین، شخصی میداند مسح علی الحایل کرده است در وضوء در وضوعی یا وضوعاتی یا مسح علی الزبیره کرده است در وضوعی او وضوعاتی و دلال غسل، چون که زبیره داشت به زبیره مسح کرده است. تا فرض بفرمایی در مواردی که مکلف به مسح بود اونجا غسل شرده هم بشورم، بله این جای بله مسح علی الزبیره نبود. آیا جای مسح علی الزبیره بود یا نبود؟ یا اون وقتی که بر خفم مسح شردم اون خیال بود یا نه؟ خیال نبود، عدوی بود چه از او می ترسیدم، سبعی بود چه از او می ترسیدم، یا اینجی نه از او مسح کردم خف را مجوزی نداشت. ایشان می فرماید بنا علی صحه لقاعدت الاشتغال و غیرها، سنج قاعده اشتغال در عمزوات صاحب لقاعدت الفراغ و غیرها، قاعده فراغ در عمزوات سابقه جاری می شود و غیر قاعده فراغ چه خواهیم گفت؟ بله اصالت البراغت عن القضا و امثال زالج، قضا سلوات و امثال زالج. بعد ایشان می فرماید در و کذا اذا مسح بالماء الجدید، در مسح وضو گفتیم باید به بله وضو بشود. در یه صورت ایشان استثناء کرد مسح به بله را، اون صورتی است که ممکن نیست هوا باد هوا جرم باد سام به مجرد اینکه دست را تمام می کند شستنش را خشک می شود، ممکن نیست مسح کرده. اونجا ملتزم شد که به ماء جدید عیب ندارد مسح کرده. یا در جای تقیه که به ماء جدید تقیه هم مسح بکند، انسان می داند که بس مسح به ماء جدید شرده است ولیکن نمی داند مجوزی داشت یا مجوزی نداشت، یعنی بلا علی سهل قاعدت الفراغ و غیرها. بعد ایشان می فرماید ولیکن الاحوت فی جمیع المذکورات بله العاده احبتی وارد از این است که به شکش اعتنا کند، به شک اعتنا کند. میدونید احبت، احبت استحبابی میشود، چون جو مسبوق به فتواست. به قاعده فراغ و نه به قاعده فراغ حکم به صحت شرد، اون وقت در ما نهنفی هیچ از در ما نهنفی این تدارکی چه از تدارک، تدارک استحبابی میشود احتیاط. فرمودند قایده فراغ در جایی زاری می شود، سوری دارد سور شک در عمل، تارتن انسان عمل را اتیان می کند و فارغ از عمل می شود و فعلا هم می داند چه عملی را اتیان کرده است، ولیکن نمی داند اصل با اون عمل تکلیفی داشت و امری داشت با اون عمل، یا اصلا با اون عمل تکلیفی نداشت. مثل این که انسان نماز ظهرش را خواند، وضو گرفت نماز ظهرش را خواند، بعد از این که نماز ظهرش را خواند شک می کند که اصل وقت صلات ظهر داخل شده بود که من صلات ظهر را خواندم، یا اصلا الان هم وقت داخل نشده است. اون صلاتی را که خواندم به عنوان صلات ظهر او قبل الوقت است، اون اصل تکلیف به اون صلات نبود. تکلیف به صلات ظهر ولعصر بعد از زوال شمس از دایه نصف النهار میاد، اصل تکلیف به این صلات ظهری چه است او را نمیدانه. فرمودن در این مواردی چه است، در این موارد قاعده فراغ جاری نمی شود. برای این که قاعده فراغ چه مشروع شده است در جایی است که انسان شک در عمل خودش بکند که من چه کار کردم، و در ما نهنفی این شخص بله در عمل خودش شکی ندارد، می داند بر این که صلات اربع رکعات را توجه کردید که قرص شمس هم در اون نقطه آسمان است اتیان کرده است و وضو هم گرفته است، بلانچه نمی داند که شارع امر کرده بود یا نه. شک در فعل آخر است، شک در فعل شارع است که شارع اصل تکلیفی به این عمل کرده است یا نه. اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود. این قاعده فراغ در موارد شک در عمل نفسش است، ولیکن شک در عمل نفسش چه هست اونجاست که شارع حکم کرده است به تعبد، به فراغ، به صحت. و اما در جایی که شک در فعل آخر بکند و در فعل آخر شک کند او مجرای قاعده فراغ نیست. ایشان فرموده است بلا و اما در مواردی که تکلیف معلوم است، تارتن در مواردی که تکلیف معلوم است شک در متعلق و تکلیف دارد، اون تکلیفی که از ناحیه شارع مقدس متوجه شده است به انسان متعلق اون تکلیف چیست. مثل این که انسان نمازی را نمازی را تمام خوانده است در جایی که از قم به فلان ده می رفت، نماز را تمام خوانده است و بعد از این که از اون سفر برگشته یا نماز را خوانده است هنوز بر نگشته، شک می کند از قم تا اینجا مسافت است که من باید قصری بخوانم، یا از قم تا اینجا مسافت نیست که باید تمام می‌خواندم و خواندن است و خوانده. یا فرق نمی کند در این سفر، در این سفر نماز را قصر خوانده، بعد از تمام شدن نماز شک می کند این مسافت هست از قم تا اینجا که من قصر خواندم درست بشود، یا اصلا وظیفه تمام بود. اینجا می داند اون وقتی که نماز خوان تکلیف به صلات داشت، تکلیف را می داند، ولیکن در متعلق و تکلیف شک دارد. متعلق و تکلیف صلات القصر است یا صلات تمام، اما اونی که در خودش در خارج تیان کرده در او شکی ندارد، می داند نماز را تمام خوانده در یک فرض یا قصر خوانده در فرض دیگر، در عمل خودش شکی ندارد. شک در این است که متعلق و تکلیف در خطاب شارع چیست؟ فرمودند این موارد دو قسم است، این موارد که تکلیف معلوم است و شک در متعلق و تکلیف است. تارتن اجر قایده فراغ معتبر هم نبوده باشد، عملش محکوم به صحت است. چرا؟ چونکه اصلی که در مقام جاری می شود اون اصل مصحح این عمل است. مثل فرض اول، مثال اول که نماز را در این سفر تمام خوانده، بعد از این که نماز را تمام کرد بر جش یا بر نجش شک کرد، این نمازش محکوم به صحت است. چرا؟ چونکه قاعده فراغ نباشد، نباشد قاعده فراغ. استصحاب عدم سفر، شخص نمیداند اون وقتی که نماز میخواند مسافر شده بود یا نه، قبلا که مسافر نبود، که هنوز خارج نشده بود، بعد که خارج به این سفر شد نمیداند مسافر شد. اذا ضربتم فی الارض ثمانیه فراز، شد یا نشد؟ استصحاب میگه نه نشد، یعنی استصحاب میگه تو مسافر نیستی، غیر المسافر مکلف است به تمام، و این تمام را خوانده است. اصل استصحاب اقتضا میکند صحت را، اینجا به قاعده فراغ احتیاجی نیست. بدون جهت کسی در مواردی که اصل موضوعی باشد قطع نظر از قاعده فراغ و اون اصل اثبات کند تکلیف صحت ما عطا به را، اونجا بحث در اینجا قاعده فراغ جاری میشه یا نمیشود، ولو جاری نمیشود، ولیکن بحثش لغو است، چون که عمل محکوم به صحت است لاصل موضوعی آخر. و اما در جایی که صلات را بر خلاف اون اصل اتیان کرده، صلات را قصر خوانده است، در این صورت بله ثمره ظاهر میشود. اگر گفتیم قاعده فراغ جاری می شود در صلاتی که قصر خوانده است، خب عاده نمی خواهد، قضا نمی خواهد. و اما اگر گفتیم قاعده فراغ جاری نمی شود، استصحاب می که تو مکلف به صلات تمام بودی و صلات تمام اگر وقتش باقی است باید عاده کنی، اگر فوت شده باید قضا کنی. بدون جهت می فرماید در جاهایی که شکی بشود، درست توجه کنید، شکی بشود که وظیفه وظیفه اولیه بود، که عنوانی که مغیر وظیفه است نیامده، عنوان سفر مغیر وظیفه است، عنوان استرار مغیر وظیفه است که باید مسئله علی الخف بکند، عنوان زبیره که ضرر دارد بر او شستن عنوان مغیر است. هر جا که شک بکند که عنوان مغیری از وظیفه اولیه آمده یا نه، اگر عمل را بر طبق وظیفه اولیه تیان کرده محکوم به صحت است، لال قاعدت الفراغ، بل به واسطه همون استصحاب عدم عنوان ثانوی که او موجود نشده است. و اما اگر عمل را بر طبق عنوان ثانوی اتیان کرده است، قاعده فراغ جاری شد، عمل محکوم به صحت می شود. جاری نشد، مقتضای اصل موضوعی این است که عمل باطل است و اون عملی که مکلف به او بودی او فوت شده است یا یا اتیان نشده است باید تدارک بکنی. این ثمره اینجا ظاهر می شود. و ایشان فرمودند بر اینجا قاعده فراغ در این صورتی ثانیه چه شک در متعلق و تکلیف است قاعده فراغ جاری نمی شود مثل موارد شک در تکلیف. و اینما صحت عمل را در مواردی چه عمل را بر طبق وظیفه اولیت گنجرده صحت عمل به واسطه اون اصل موضوعی است، استصحاب است و الا عمل محکوم به بطلان است. پس کجا جاری می شود قاعده فراغ؟ فرمودن قاعده فراغ در جایی است که تکلیف و متعلق التکلیف محرز بشود و مکلف شک کند که در خارج چه اتیان کرده، خودش چه کار کرده است. مثل اینکه می داند بر اینکه نماز آنی که براش واجب است نماز قصر است، این را می داند. نماز اتیان کرده الان احتمال می داد و نمازی را که خوانده اشتباه کرده، تمام خوانده، می دونست مکلف است، توجه کردید بله هین داخل شدن به صلات هم می دونست که صلات قصر واجب است، مسافر است، احتمال می داد اشتباه کرده در اثنای صلات، تمام خوانده. اینجا قاعده فراغ است که فی اما عملهو شک دارد و در زایی که در ما عملهو شک دارد اونجا زایده قاعده فراغ جاری میشه. و به عبارت واضحه در کلام ایشان میگوییم به عبارت واضحه قاعده فراغ در مواردی جاری میشود که انسان احتمال بدهد غفلت حال العمل را، که در حال عمل غفلت کرده است بعد از علم به تکلیف و متعلق التکلیف اون متعلق التکلیف را ناقص اتیان کرده است، فاسد اتیان کرده است. و به عبارت ثالثه صورت عمل محفوظ نبوده باشد، الان نمی داند حین العمل کرده، نمی داند اون وقتی که صلات اتیان می کرد سه کرد، چهار رکعت خواند یا دو رکعت خواند. و اما در جایی که صورت عمل خودش محفوظ بشود می داند صلات را دو رکعت خوانده است، قصر خوانده، ولیکن نمی داند شارع تکلیف به قصر کرده بود یا تکلیفش را رو تمام برده بود یا اصلا شارع تکلیف داشت یا نداشت، مثل صورت اولا که اصل زهر داخل شده است یا نشده است، در می داند که چه کار بله کرده، نماز را در اون وقتی اتیان کرده است که قرص شمس آنجا بود، ولیکن نمی داند که وقتی که قرص شمس به آنجا رسید زهر می شود یا نمی شود، تکلیفی بود یا نبود. در این موارد قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ فرمودند بر این که ولو بعض از روایات قاعده فراغ مطلق است و آنها اطلاق دارند بعض از روایات، مثل قوله علیه السلام در اون موثقه محمد ابن مسلم کل ما شکشت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، هر عملی که در او شک کردی اعمالی چه گذشته است فمزه هیچ ماهو اعتنا نکن، در او شک کردی چه تکلیف بود با اون عمل یا نبود، شک کردی چه اون متعلق و تکلیفی چه بود، متعلق تکلیف همون عمل بود یا نبود، یا متعلق را هم میدونستی در اون عمل نقصی آوردی یا نه. کل ما شکش رفیه مما قد مضا فمزهی کماهو. و در اون صحیح دارد بر این چه کل ما مضا من صلات که و تهورج فذکرتو تذکرن، بله چیزی که از این شکت اعتنا نکن، به شکت اعتنا نکن، مضا من صلات که و تهورج، این در مسئله چه اروگ فرموده مضا تهورج، ویزو گرفته تمام شده، در این مسئله سلات سلات گذشته شک می کنند در او، شک در تکلیف باشد مجلبه باشد منشأ شک، یا شک در صحت خود اون عمل بوده باشد، همزی کماهو ولو مطلقات اقتضا می کند که این عمل صحیح است به تمام و به تمام در تمام این صور، الا ان فی البین روایتان، در الا ان فی البین روایتین، چون این روایتین در ما نحن فی اقتضا می کند ما از این اطلاقات رفعیت کنیم و قاعده فراغ اعتبارش را منحصر بدهیم فقط به اون صورت ثالثه که تکلیف و متعلق التکلیف محرز بشود و شک در این باشد که من مکلف در خارج چه اتیان کردم. یکی از این روایات همون چیز بله روایت بکیر ابن عیون بود که هین یتوضأ از کرمینه هین یشک، با اون روایت کاری نداریم، چون جون روایت را گفتیم اون روایت مزمره است، خودش هم هین یتوضأ از کر حکمت است، تعلیل نمیتواند بشود و الا قاعده فراغ در اجزای وضو هم زاری میشود، چون که تعلیل در آنجا هم میاد و تعلیل هم قابل تخصیص نیست، چون که از کریت ملاک اعتبار در تمام افراد لاحد انسواست. بدون جهت حمل کردیم این را به حکمت، حکمت چی شد نمیشه بوتم، حکمت معمم مخصص نمیشود، مقید نمیشود، اون گذشت. و اما در ما نحنفی روایت دومی را فرمودن که به این روایت دوم در قاعده فراغ ما در بحث اصول متعرض شده ایم. اون روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم است، این در جلد 5 در باب 27 از ابواب الخلل فی الصلات روایت سومی است، محمد ابن علی ابن الحسین بی اسنادی هم محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال اذا شک الرجل بعد ما صلى، وقتی که مردی نماز خواند و بعد از این که نمازش را تمام کرد شک کرد، فلم یدلی اثلاثن صلا ام اربعن، نفهمید بر این که سه رکعت خوانده است یا فرض بفرمایید چهار رکعت خوانده است، و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم، اون وقتی که سلام میگفت یقین داشت که نماز را داره تمام میکنه، جای سلام است. اذا شکر رجل بعد ما صلا فلم یدر ثلاثا صلا ام اربعا، و کان یقینه حین انصرف، یعنی حین این که سلام میگفت، انصراف الصلات یعنی سلام گفتن، و کان حین انصرف انه کان اتم، یقینش این بود که تمام دارد میکند، صلاتش تمام است، چهار رکعت، این لم یعید الصلات، صلات را آده نمیکند. خب شک بعد تسلیمه اعتباری ندارد، بله کلام در این تعلیل است، و کان این به منزلت تعلیل است، و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، اون وقتی که نماز را سلام می گفت اقرب به حق است از اون قربی که بعد از ذلک بعد از این حال دارد، یعنی اون وقتی که سلام می گفت اقرب الی الحق بود از حال فعلی. خب این در صورتی است که صورت عمل محفوظ نبوده باشد، اگر صورت عمل محفوظ بوده باشد که من میدانم در این ده که میرفتم نماز را قصر خواندم، الان شک میکنم بر اینکه این ده آیا مسافت است یا مسافت نیست از قم، اقرب الی الحق نیستم، حین العمل مثل حالا بودم، چه زود نماز حین العمل میدونستم که نماز میخوانم در این سفر الاینده، الان هم میدانم که نماز را قصر خواندم در سفر الاینده، ولیکن اون ده از قم تا آنجا مسافت است یا نه علی حد انسواست، بدون جهت فرقی نمی کنه، چون که عمل مرا حق خدا حق را یکسان است و تفاوتی ندارد، بدان جهت در ما نحوی مقتضی این می شود که صورت عمل محفوظ نباشد، چه احتمال به تمام وقتی که عمل را اتیان می کردم حق را اتیان کردم. الان یادم رفته است، نمی دانم چه اتیان کردم. این فرمایشی است که ایشان فرمودند به واسطه این دو تا روایت از مطلقات رفعیت می کنید. اما اون روایت بکیر ابن عیون قد تقدم الکلام فی، و اما این روایت من حیث سند خدشه ای ندارد، ولو این روایت را محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادش از محمد ابن مسلم نقل کرده است و سند صدوق علیه الرحمه به روایات محمد ابن مسلم سندش ضعیف است، سند ضعیف از این سند، الا انه یادتون بوده باشد در ما نحنفی یه سند دیگری هست. اون سند دیگری این است که و رواه ابن ادریس فی آخر السرایر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده است از یعقوب ابن یزید عن ابن ابی یمیر عن محمد ابن مسلم. این سند صحیح است، این سند صحیح است، صحیح می شود. نفرمایید، درست توجه کنید، نفرمایید شما سابقا می گفتید روایاتی را که ابن ادریس در مستطرفات سرایر نقل کرده است اونها به درد نمی خورد. چرا؟ چون که روایات را ابن ادریس از کتب نقل می کند و سندش ابن ادریس با اون کتب بر ما معلوم نیست، خودش هم ذکر نکرده است، خودش هم ذکر نکرده است که سند من به کتاب علی ابن مهزیار چیست، از کتاب علی ابن مهزیار نقل کرده. سابقا علی ابن مهزیار غیر علی ابن مهزیار کتبشان نسخ بود، نسخ خطی بود، این مثل حالا نبود که چاپ بشود و منتشر بشود و به حد تواتر برسد، نسخ خطی بود. چون که نسخ خطی بود باید اون نسخه به واسطه روات برسد به شخص. بدون زد میگیم سند شیخ به کتاب زین ابن زهید، به کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی که در شیخ در مشیخه گفته، صدوق فرض کنید چیزی که از در آخر فقیه برمونده است. بدون زد چون که سند به اون کتاب بر ما معلوم نیست، سند ابن ادریس، بدون زد میگفته من روایات لایست باشه یعنی. بله همین زود است، از اون رفیت نکردیم، درست است، ولیکن روایاتی را که ابن ادریس ام محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده است از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، او معتبر است. چرا؟ چون که ابن ادریس در سرایر این زور دارد، نگاه کنید، میگوید این روایاتی را که من در این زاوار نقل می کنم اینها را اخذ کرده ام از نجد نوادر محمد ابن علی ابن محبوب، که اون نوادر محمد ابن علی ابن محبوب ایندی به خط شیخ نطوسی، ایندی به خط شیخ نطوسی، یعنی شیخ بله محمد ابن الحسن ابی جعفر شیخ طوسی قدس الله سره. خب ابن ادریس از شیخ طوسی اخذ کرده است، عیب ندارد، خط شهادت داده از خط دوست. وقتی که معلوم شد شیخ شهادت داده از شیخ طوسی این نسخه کتاب محمد ابن علی ابن محبوب از او کافی است برای ما، او سند تمام می کند، یعنی مثل سند است، فرق نمی کند. بدون زهد سنج فرموده است و هازه نوادر اندی به خط شیخ طوسی، شیخ طوسی شهادت داده این نوادر محمد ابن علی ابن محبوب است، این معتبر می شود. بدون زهد اشکال شدن در این روایت که سند صدوق به روایات محمد ابن مسلم ضعیف است، این اشکال کردن وارد نیست. و کذا هر روایتی را که ابن ادریس ان محمد ابن علی ابن محبوب در سرایر نقل کند او معتبر است، بدون زد این روایت من حیث سند معتبر می شود، ولیکن کلام در دلالتش است در دلالتش این از چه؟ این چه زور دلالت داند؟ درست توجه کنید. در این روایت این زور از چه؟ و کان یقینه، این زور است از اول بخوانید. ازا شکر رجل بعد ما صلا فلم یدری اثلاثان صلا ام اربعن و کان یقینه حین انصرف انه قد اتم الصلات. در قاعده فراغ یقین معتبر نیست یقین به فراغ. انسان نماز را می داند که سلام را گفته است، توجه کردید؟ بعد شک می کند بر این که من سلام را گفتم، نماز را تمام کردم، الکی بودیم، اشتباه کردم، غفلت کردم، رکعت سومی بود یا نه زاش بود بر این که نه رکعت چهارمی بود. شک بعد تسلیم قاعده فراغ می چه صحیح است، چون که تسلیمت روز اخیر از آمده و بعد از تسلیم شک کرده است. ولیکن ازش میپرسیم که جناب فلان فلان این یقین داشتی هین سلام گفتن که نماز را تا رکعت خواندی؟ میگه نه یقین نداشتم، من اصلا احتمال میدم غافل بودم، همین زور تمام کردم. عیبی ندارد، قاعده فراغ جاریست. این اگر بوده باشد، این روایت اگر دلیل بشود، دلیل میشود به اعتبار قاعده یقین که انسان هین اتمام صلات یقین داشت تمام چکانده است، بعد از اون شک می کند بر این جین یقینم صحیح بود یا الکی بود. نه اون وقت الکی نبود، چون که اون یقین بعد العمل بود، نزدیک به عمل بود، اون اقرب الی الحق بود. بدون جهت هین این که یقین پیدا کردی و تمام کردی، اون وقت اقرب الی الحق بودی. رسته واجه کنی در باب التفات میگوید بله، این در کلام امام است، در سوال سائل نیست. این قید چی بگویی؟ این قید در کلام سائل مقید نمی شود، مقید نمی شود. ازا شکر رجل بعد ما صلا فلم یدری اثلاثان صلا عن اربعن و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم الصلا. این اگر این زور بوده باشد، لم توید سلام، صلاتش را اده نمی کند، چون یقین داشت. و کان حین انصرف، چی یقین داشت؟ اون یقین اقرب الی الحق بود از شک فعلی. اون زمان یقینش اقرب الی الحق بود، اقرب الی العمل بود، به اون اعتبار دارد. این روایت اگر دلیل بوده باشد، دلالت می کند بر اعتبار قاعده یقین در شک در رکعات صلات. این ربطی به قاعده فراغ ندارد. و من هنا التزمناک تقیید در قاعده فراغ نیست، ولیکن یک نکته را متوجه باشید. در این فروزی که در عروه فرض کرده است، ما نمیگیم در اینها قاعده فراغ جاری است، و دلیل من همین نیست که مقید داریم. نه، این زور نیست، حرف ما این است. این روایات قاعده فراغ منصرف هستند با اونزایی که شک مکلف در مقام امتصال بشود. شک کند که من در مقام امتصال چکار کردم؟ ولو منشأ شک در این که در مقام امتصال من چکار کردم، توجه کردید؟ ولو در مقام امتصال چکار کردم، بله شک در تکلیف هم باشد، شک در مکلفه به هم باشد، ولیکن مکلف در شک در مقام الامتصال شک دارد. و اما در جایی که در هیچ در مقام الامتصال شک ندارد، شکش در مجرد تکلیف است، شکش در مجرد مکلفه به هست، این روایات توجه کردید قاعده فراغ از این جو شک آمون ظریف است. این در مقام امتصال را قاعده فراغ تصحیح می کند. درست توجه کنید، انسان توجه کنید، انسان نماز ظهرش را خواند، بعد از نماز ظهر تمام کرد، وقتم ولی ظهر داخل شده است، الان در زمان شک ظهر داخل شده است، شک می کند من بر اینجه این صلات ظهر را خواندم ظهر داخل شده بود یا نه. این دو جور است، یه وقتی این از چیه به شکی در مقام امتصال هیچ ارتباطی نداره. میداند بر این که صلات زهر را آورد. چرا آورد؟ چون که رادیو اذان گفت، توجه کردید؟ نمیدونم شروع کرد به نماز خواندن. اون رادیو اذان که توجه کردید میداند که روش رایت شمس نیست، رو حساب است. او رو حساب اذان گفت، اینم نماز را خواند. بعد شک می کنن که آیا نمازم صحیح بود، وقت آخری شده بود یا نشده بود، چون که بعد از نماز شروع کردم، بعدها در اواخر صدای اذان از زاهای دیگر بلند شد، زهر داخل شده بود یا نه. میگیم این قاعده فراغ فایده نداره. یا یقین داشت از اون اذان گفتن که زهر داخل شده، نماز را خواند، بعد گفت این یقینم علکی بود، چون یقین نمی آورد چه رو تقویم میگوید اون اذان را. اینجا قاعده فراغ جاری نیست، چون شک در مقام اتصال ندارد، شکش ممحض است در مقام تکلیف. اون قاعده فراغ از اینها منصرف است، دلیه قاعده فراغ. یه وقت این است که نه احتمال میدهد، الان شک میکند احتمال میدهد، اون وقتی که نماز را خواند احراز کرده بود به محرز معتبر که وقت داخل شده. احتمال میدهد که از یه معزنی که همسایه ایشان هست، توجه از شخصی که وقت شناس است و در وقت حرام می نگاه می کند، احتمال می دهد از او پرسید، او گفت زهر شده نماز خواند. در این صورت ولی شکی در تکلیف دارد، نه قاعده فراغ جاری است. چرا؟ چون در عمل خودش شکی دارد که من احراز کردم به وجه شرعی، احراز کرده بودم یا اون احراز معتبر را تحصیل نکرده بودم. و هاکزا اون ده که مسافرت کرده است نماز را قصر خوانده، الان هم میداند قصر خوانده، ولیکن احتمال میدهد از اهل اون ده پرسید که از قوم، توجه، احتمال میدهد پرسید ها، احتمال میدهد از اهل قوم اون ده که قولشان معتبر است، اهل ساکنین اون ده هستن، از قوم تا اونجا مسافت است، این را پرسید بعد قصر خواند. یا همین زور الکی بله کیلومتر نمه حساب کرد، یا بعضیش را دید اعتقاد کرد چه فرض کنید قصر از قصر خواند. این زور در این موارد از حالت الفراغ جاری است، در احتمال بدهد به وجه معتبر احراز کرده بود مسافت بودن را، به وجه معتبر احراز کرده بود که وظیفه، توجه کردید، مسئل الزوره بست، احتمال میداد اون وقت احراز کرده بود. اینها قاعده فراغ در اینها جاری است. و من هنا در بحث تقلید زش کردید، اگر کسی مدتی عملی کند با تقلید از یه مجتهدی، بعد شک کند بعد از مدتی تقلید من از این آقا تقلید صحیح بود، معتبر بود، فحص کرده بودم و به قول اهل خبره به اون رجوع کرده بودم، یا اینکه علکی همین زور تقلید کرده بودم از اون، سید فرمود بنا علی الصحه، ما هم گفتیم عیبی ندارد. و اما در صورتی که بداند قطره عمل کرده فحصی نکرده، گفتیم بایده فراغ جاری نیست. و در چون که در عمل خودش بالاخره شکی می کند چه آیا من احراز کردم به محرز معتبری که وظیفه این است و متعلق و تکلیف این است یا نه، بدون جهت در این موارد ملتزم شدیم چه قاعده توجه کردید فراغ جاری میشه. صورت عمل این دنا محفوظ بوده باشد، یعنی من بدانم که در عمل چی کردم من حیث احراز و تکلیف و متعلق و تکلیف و الاتیان به، میدونم چی کردم، بعد شک کنم که اینا قطره بود یا صحیح بود یا غیر صحیح بود. و اما در مواردی که بله احتمال بدهم احتمال تکلیف، اصل العمل را میدانم، ولیکن احتمال میدهم احراز من اون تکلیف عمل را که تجمد مورد تکلیف است یا متعلق تکلیف است، احراز توجه کردید معتبری بود، در اینجا صورت عمل محفوظ نیست که چه من کردم، احتمال میدم این احراز را هم داشتم. در این موارد قاعده فراغ جاری میشود. این کلام ما بود. و اما الجهت ثانیه، که دیروز باقی مانده بود مثل این که وقت